بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دومین روایتی که در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بر مسئله تخییر استمراری بهش استدلال شده، ولو اینکه می‌فرمایند ما خودمون این روایت رو از ادله تخییر قرار ندادیم و مناقشه کردیم در دلالت این روایت، اما بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری که از این روایت برای تخییر استفاده کردن، این روایت حارث ابن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلامه. حضرت فرمود اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک حتی تر الامام علیه السلام، یا حالا اون لقب متخذ از قیام، حتی تر الامام علیه السلام. می فرمایند که خب ما قبلا در دلالت این روایت بر مسئله خبرین متعارضین مناقشه کردیم، گفتیم این روایت مربوط به خبران متعارضان نیست، مربوط به اصل صدور یک حدیثه، اما می‌فرمایند دلالتش بر تخییر استمراری از دلالت روایت حسن ابن جهم واضح تره. چرا؟ چون توی این روایت غایت برای توسعه را رؤیت الامام و رد الی الامام قرار داده. میگه فم وسعون علیک حتی تر الامام، یعنی این توسعه همینطور استمرار دارد تا زمان امام، تا اینکه امام رو ببینی، از امام سوال کنی این حدیث درسته یا نه. پس خود این روایت غایت را غایت برای توسعه قرار داده، یعنی این توسعه ادامه دارد، تداوم توسعه همان تخییر استمراریه. لذا می‌فرمان این روایت هم به خوبی دلالت بر تخییر استمراری داره. خب حالا جمع‌بندی بحث این است که تا اینجا در این که موضوع اخبار تخییر چیه، ما 5 نظریه تا حالا پیدا کردیم. موضوع اخبار تخییر چیه؟ و اینا بعداً برای مسئله استصحابم مفید خواهد بود. یک قول یا یک احتمال، بله روایت دراتش بسیار خوبه، بله، یعنی موسعون علیک حتی تر الامام، یعنی روز دوم هم موسعون، روز سوم هم موسعون. چرا دیگه؟ این غایت برای توسعه است. میگه موسعون حتی، یعنی غایت برای توسعه است. از کجا توسعه در عقص؟ توسعه در عقص معنا نداره. نه، حالا بر فرض این که در خبرین متعارضین باشه، ببینید در خبرین متعارضین موسعون یعنی چی؟ یعنی که یکی از اینا رو اخذ کن. امروز موسعون یعنی احدهما، فردا موسعون، یعنی این موسعون 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 حتی تر الامام. پس ظهور در تخییر استمراری داره. بله، اگر بگیم این روایت اصلا ربطی به خبرین متعارضین نداره، که خود امام عقیدش برای همین بود، اما ما هم قبول کردیم دلالتش بر خبران متعارضان رو و قرینه هم آوردیم برای این مطلب، شیخ هم قبول کرده این رو، لذا این روایت میتونه دلیل بر تأخیر استمراری باشه. چرا اوزه
اون روایت هم همین قید لبیو داره، همه ی روایات تأخیر این قید لبیو داره،
درسته، ولی بالاخره اینجا تصریح شده به این قید. حالا تو اون روایت هم روایت حسن به جمع داریم که فموسعون علیک، حتی همچین قایتی نداشت، اونجا این بود که فاذالم تعلم فموسعون علیک، اما اینجا به حسب ظاهر قایت داره. حالا ما تو روایات دیگه هم عرض کردیم همین مطلب رو که این قید لبی تو همه روایات هست ولی تو روایات دیگه هم تصریح نشده باشه، اما اینجا از تصریح، یعنی اونی که موضوعیت داره تصریحه، تصریحش دلالت بر این تأخیر استمراری داره. با شبهه دارید آقای قمبری؟ اصل جل چی؟ مجعول چیه؟ حالا مجعول چیه؟ هر چی میخواد باشه، مجعول چیه؟ نه، مجعول در روایه توسعه دیگه، توسعه میدونم، ولی حالا این عبارت رو بگیم، مجعول در روایت موسعونه، این موسعون مقیا شده به این قاید، ولو بفرماید در زمان حضور امام علیه السلام، میفرماید حتی تر الامام، یعنی از اون زمان تا زمانی که امام رو ولو در زمان حضور ببینه تأخیر استمراری داره. اصل چی جل شده؟ نه، میگه موسعون. اگر شما موضوع رو یک حدیث بگیری درسته، اما اگر موضوع خبرین، گفتیم این روایت در خبرین متعارضین هم هست، توسعه یعنی اخذ به احد الخبرین، این اخذ به احد الخبرین ادامه داره، فردا پس فردا تا زمانی که امام رو ببینه. خب عرض میکنم که حالا داریم جمع‌بندی میکنیم، میگیم آقا موضوع در اخبار تأخیر پنج احتمال یا پنج قول حتی درش وجود داره. احتمال اول همونیست که مرحوم شیخ انصاری قائل شد که موضوع در اخبار تأخیر التحیر و قبل الاخذ به احده ما. مرحوم شیخ فرمود موضوع در اخبار تأخیر التحیر قبل الاخذ به احده ماست. دو، عنوانی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اختیار فرمودن، موضوع من لم یأخذ بالحجه است. موضوع اخبار تأخیر من لم یأخذ بالحجه است. دیگه ما موضوع رو گفتیم متحیر قرار ندیم، موضوع من لم یأخذ بالحجه است. سه، موضوع خبران متعارضانه، بگیم آقا موضوع اخبار تأخیر من جاء عنده الخبران المتعارضان، یا تعبیر دیگرش بگیم موضوع متحیر من حیث انه متحیرونه، یعنی تحیر مطلق، چه تحیر قبل الاخذ به عهده ما، چه تحیر بعد الاخذ به عهده ما. بزرگانی مثل مرحوم محقق عراقی و جمع دیگری تصریح به این مطلب کردن. چهار، بگیم موضوع التحیر فی الوظیفت ظاهریه است، بگیم لا نعلم ایهما الحق، بگیم مراد این است که ما نمیدونیم کدومش بر ما حجته، کدامش بر ما وظیفه ظاهریه. التحیر فی الوظیفت الظاهریه. پنجم که تقریبا از فرمایشات استاد مادام زلو استفاده میشه، موضوع الخبران المتعارضان و التحیر فی الوظیفه، یعنی مقید به اینه. ایشون میگه موضوع فقط خبران متعارضان نیست، خبران متعارضانی که تحیر در وظیفه ایجاد میکنه. خب این پنجتا عرض میکنم که پنج قولیست که در موضوع در اخبار تخییر وجود داره. خب حالا ما نسبت به اینها بحث کردیم و خود ما همین قول سوم رو اختیار کردیم که موضوع در اخبار تخییر من جاء عنده الخبران المتعارضانه، هیچ قید دیگه ای نداره. قید دیگری درش وجود نداره، موضوع فقط خبران متعارضانه. این موضوع قبل الاخذ به احدهما هست، بعد الاخذ به احدهما هم وجود داره. این موضوع اطلاق داره چه قبل الاخذ به احدهما چه بعد الاخذ به احدهما، این وجود داره. لذا ما تخییر استمراری رو استفاده میکنیم. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، طبق فرمایشی که استاد ما دام زله دیروز از ایشون نقل کردیم و طبق مختار ایشون و این بیاناتی که ایشون دارن، تخییر استمراری اصلا اشکال ثبوتی پیدا میکنه، در حالی که ما بلوجدان میبینیم که تخییر استمراری اشکال ثبوتی نداره. حالا اگر خود امام تصریح میفرمود به این تخییر استمراری، کمان که از روایت حارث ابن مغیره تقریبا که تصریح به این است که اینجا تخییر استمرار داره، اشکالی نداره. ما الان نزاع میکنیم که آیا این روایات ظهور در تخییر بدوی دارد یا تخییر استمراری، اما باید مفروض ما این باشه که هر دو امکان ثبوتی داره، ثبوتن هر دوش ممکنه. اما این راهی که استاد بزرگوار ما طی کردن، این ظهور در این داره که تخییر استمراری اشکال ثبوتی داره و این خودش درست نیست. بفرمایید. چی؟ یعنی وقتی یک امری برخلاف ارتکاز و عقلا باشه، شارع به هیچ وجهی نمیتونه اراده کنه. ایشون فرمود ارتکاز عقلا بر همون تخییر بدویه، یعنی پس از نظر ارتکاز عقلا تخییر استمراری معنا نداره، معقول نیست. نه 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 نه، یعنی ثبوتن در نزد عقلا مردوده، عقلا اصلا تخییر اونام تخییر استمراری رو قبول ندارن. لذا چون اشکال این چنینی وجود داره که برخلاف ارتکازه، ثبوتن شارع اصلا نمیتونه بیاد اراده بکنه و در نزدی باید فقط همون تخییر بدوی رو اراده بکنه. خب عرض میکنم که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه بعد از این که دلیل بر تخییر بدوی را همین سیاق این روایات قرار میده و میفرماید موضوع در این روایات المتحیر و قبل الاخذ به احدهماست، دنبالش در رسائل اینطور فرمودن: ببینید عبارت شیخ اینه که انکان هو الاخبار الدال علی. حالا این رسائل هایی که ما داریم چاپ رحلی قدیم، صفحه 440 سطر 20 میگن مستند تخییر اگر اخبار داله بر تخییره فالظاهر انها مسوغه لبیان وظیفه المتحیر فی ابتداء الامر فلا اطلاق فیها بالنسبه الى حال المتحیر بعد الالتزام بعهدهما. خب این رو تا حالا بحثشو کردیم، توضیح دادیم، اشکالشو عرض کردیم و همین جا این رو هم عرض بکنیم. باز قبل از اینکه دنباله کلام شیخ رو مطرح بکنیم، مرحوم آزیای عراقی در جلد چهارم نهایت الافکار صفحه 213 بر حسب اون چه که در همین کتاب المغنی آمده سه اشکال به مرحوم شیخ داره. یه اشکال این است که شما متحیر رو مقید کردید به متحیر فی ابتداء الامر لا دلیل علیه. شما شیخ انصاری که این روایات تخییر را میگید موضوعش برای متحیر قبل الاخذ به عهدهما است، یا به قول خود شیخ متحیر فی ابتداء الامر، مرحوم عراقی میگه دلیلی نداریم بر این. شما از کجا آمدید موضوع رو محدود به این عنوان کردید؟ بعد در اشکال دوم میگه اصلا موضوع متحیر نیست که شما بیاید متحیر اما قبل الاخذ به عهدهما است او بعد الاخذ به عهدهما، بلکه موضوع من جاءه الخبران المتعارضانه. موضوع من جاء عنده الخبران المتعارضانه، که خب این را ما قبول کردیم واقعا ظهور این روایات در همینه که موضوع تخییر الخبران المتعارضانه. حالا بعد از اخذ به عهدهما تعارض از بین میره؟ خیر، بعد از اخذ به عهدهما هنوز تعارض وجود داره. هنوز عنوان الخبران المتعارضان هست، وقتی موضوع موجوده الحکم و یدور و مدار الموضوع، موضوع باشه حکم هست، موضوع نباشه حکم نیست. وقتی میگیم موضوع خبران متعارضانه، خب این بعد الاخذ به عهده ما هم این موضوع موجوده. دیروز عرض کردم ببینید مخالفت قطعیه این اشکالی نداره، ما دلیلی نداریم که مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی، البته مخالفت اونی که عقل میگه مخالفت قطعیه تفصیلیه است او باطله، اما مخالفت قطعیه اجمالیه مثل اون مثال معروفی که هست که دو نفر در یک جا زندگی میکنن، دو تا لباس دارن. حالا اگر یکی گفت اجمالا میدونم یا لباس من نجسه یا لباس تو نجسه، اما میگه آقا هر کدومشون شک بدوی دارن میتونن از این لباس استفاده کنن، هر دو استفاده میکنن، اما اون کسی که علم اجمالی داره میدونه مخالفت قطعیه شده. باشه دو نفر باشه، اینجام دو تا خبره، اینجام دو تا خبره، دو متعلقه در یک موضوع واحد، فرق میکنه. چی؟ در چی؟ در همون لباس مشتی؟ بله 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 میتونه اقتدا کنه، بله میشه اقتدا کنه، بله. ببینید این یا علم اجمالی داره یا لباس خودش نجسه یا لباس دیگری. خب یا خیلی خوب، ها یعنی اینجا عهده ما به دیگری اقتدا کنه، بله عهد امام میتونه به دیگری اختیار کنه، چون نمیدونه تفصیلا لباس امام نجسه یا نه، لباس خودش لعل نجس باشه، چرا اقتداش باطل باشه؟ نه اینجا که باز عرض میکنم همونجا میگن که به نظرم برسه که اقتدارم میگن مانعی نداره. بله مشکل میدونه به نظر من اقتدارش هم اشکالی نداره. بله بله این خوی مبنای خود شیخ همینه که آقای شعبانی هم اشاره کردن وقتی ما میگیم آقا برای امام شک بدویه و صحیحه این بعد آثار صحت بر او بار کنه نسبت به خودش هم که شک بدوی داره. نه باطل نیست شون باطل نیست هستن. نه خیر نه نه شما میدونید یا نماز شما در لباس نجسه یا نماز او اما چون تفصیلا نمیدونید و اینجا از مواردی است که علم اجمالی یک طرفش از محل ابتلاع شما خارجه میدونن. ببینید اونجا هر دوش در محل ابتلاع است اما اینجا محل ابتلاع نیست یکیش محل ابتلاع امامه. نه خیر نه خیر اگر امام واقعا هم در لباس نجس نماز خونده باشه اقتداء هم باطل نیست چون شما نمیدونستید که واقعا در لباس نجسه. اگر بدانید که واقعا در لباس نجسه اقتداء اشکال داره اما او شک کرده لباسش حالا فرض کنید اینطور بگیم امام جماعت الان شک میکنه لباسش نجسه یا نه فرض کنید استصحاب طهارت هم جاری میکنه حالا نمازو میخونه شما هم اقتدا میکنی بعد از نماز برای امام و برای خود شما یقین حاصل شد که این نمازش در لباس نجس بوده اقتداتون باطل بوده؟ چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ الانم یقین تازه اینجا من فرضی آوردم که شما یقین میکنید که امام در لباس نجس نماز خونده. این مثالی که من عرض میکنم از این مثال علم اجمالی که قوی تره. فرض اینه امام شک کرد استصحاب طهارت جاری کرد نماز خوند شما هم اقتدا کردی بعد از اینکه نماز تمام شد هم شما هم خود امام هر دو یقین کردن که در لباس نجس نماز خونده. خیلی خوب حالا اینجا هم داریم نه ما اینجا در شرط ظاهری نه الانم در این لباس نجس در علم اجمالی در لباس شک ظاهری در نجاست ظاهریه داریم میگیم. نه طهارت که شرط واقعیه طهارت از حدث یا خبث طهارت از خبث شرط ظاهریه. بله خیلی خوب نه میدونم آخه نه در طهارت از خبث اگر قبل از نمازم بدونید نمیتونید فرض کنید که اینجا در این مثال المجمون حالا شما ببینید خود شیخ در رسائل مواردی که مخالفت قطعی لازم میاد موارد زیادی مطرح میکنه زیادی چند مورد مطرح میکنه. مخالفت قطعیه رو در موارد علم اجمالی جمعی از بزرگان اختصاص به شیخ هم نداره عده دیگه هم هستن میگن مانعی نداره و نتیجه این میشه که مخالفت قطعیه در علم تفصیلی اشکال داره. در اقتدا عرضم به نظر من هم اشکال نداره اشکالی نداره به نظر من اقتداش اشکال نداره. شما اگر قطع رو حجیتش ذاتی بدونید این یک همون اگر قطع رو حجیتش ذاتی بدونید یک و ثانیاً علم اجمالی رو در جمیع موارد مثل علم تفصیلی بدونید یا به تعبیری که گفتن آقایون علت تامه بدونید این علم تفصیلی روی این مبانی اون وقت میگه آقا قاعده اقتضا میکنه که مخالفت قطعی درستی است. اما اگر در این مبانی خدشه شد و گفتیم آقا علم اجمالی مقتضیه مثلا ولذا شما ببینید مرحوم میرزای قمی در اطراف علم اجمالی چی قائله میگه شما ارتکاب هر کدامی که از اطراف علم اجمالی مانعی نداره و همونجا از مخالفت قطعیه لازم میاد. نه خیر بله امروز اینو استفاده میکنه فردا اونو مخالفت قطعی هم لازم میاد.
در تامه
میخوام عرض کنم مخالفت قطعی این طرفش دلیل میاد لازم داریم که این نوع مخالفت هم بگیم آقا عقلا جایز نیست. بفرمایید. یعنی اگر هر دو رو بیاریم احتمال اینکه موافقت هم بشود بیشتر میشه، اینم هست. یعنی اگر یه طرف رو بیارید ممکنه دائما دارید مخالفت میکنید، اما اگر یه طرف دیگه هم گایا آوردید، خب این احتمال به قولشون احتمال موافقت هم جریان پیدا میکنه. خب باید چرا؟ وقتی تأخیر استمراری رو میگیم این از این جهت پس رجحان بر تأخیر بدوی داره. در تأخیر بدوی ممکنه از اول شما خبری رو بگیرید تا آخر اگر بگیم بدویه این خبر مطابق واقع نباشه، اما اگر استمراری شد پس فی بعض الاحیان دارید یقین دارید به واقع دارید عمل میکنید، اینم مرجع میشه برای تأخیر استمراری. چی اون؟ چرا؟ خب بله مبنا نه، اینو بهش نمیگن اشکال مبنایی. مرحوم عراقی میگه شما موضوع رو از اخبار تأخیر اشتباه برداشت کردید، موضوع خبران متعارضان، اصلا متحیر موضوع نیست. خیلی خوب، بله اینو دیگه نمیگن مبنا. خب عرض میکنم که مرحوم شیخ در دنباله عبارتشون، حالا خواستم این دو اشکال عراقی هم که تقریبا حرفای دیروز و امروز ما هم بر اساس همین محوره، حرف تازه‌ای نبود، اما ایشون این اشکالات رو داره. بعد مرحوم شیخ میفراد عمل عقل الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما فهو ساکتون انهازه الجهه. ایشون در اینجا میگه عقل حاکم است به اینکه طرح هر دو جایز نیست. اولا این در بحث تعادل و تراجی این اول جاییست که مرحوم شیخ مسئله عقل رو به نظر من مطرح کرده. ببینید ما در باب خبران متعارضان میگیم قاعده اولیه چیه؟ خب قاعده اولیه هم قاعده اولیه عقلائیه است. قاعده اولیه عقلائیه تساقطه رو قول مشهور، ما قائل شدیم اونجا تخییره. اونجا مرحوم شیخ صحبت از عقل نکرد، در رو طریقیت داریم عرض میکنیم، رو طریقیت نه مبنای صحبیه. اما اینجا تعبیر به عقل کرده و بعد میگه الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما، یعنی آیا شیخ میخواد بین عقل و عقلا فرق بگذاره؟ بگه عقلا قاعده اولیه رو در خبران متعارضان تساقط میدونن، اما عقل تساقط نمیدونه. عقل میگه عرض میشود که طرح هر دو جایز نیست. این ظاهر عبارت شیخه، الحاکم به عدم جواز طرح کلیه ما. بعد میفرماید فهو ساکتون ان هذه الجهه. عقل از این که آیا این تخییر بدویس یا استمراری ساکته. خوب دقت کنید، ببینید شیخ دو سطر قبل فرمود مستند تخییر ان کان هو الاخبار، اخبار تخییر بدوی رو میگوید. حالا میگوید عقل، یعنی هر جا عقل مسئله تخییر رو مطرح کرد و حاکم شد به عدم جواز طرح کلیه ما، گفت تو مخیر هستی، از نظر بدوی بودن و استمراری بودن ساکته. والاصل عدم حجیت الاخر بعد الالتزام به عهدهما. میفرماد کنار عقل میریم سراغ اصل. ببینید اینا رو شیخ یکی یکی داره میاد جلو، یکی اخبار، یکی عقل، عقل رو تمام کرد. میگه عقل از نظر بدوی بودن و استمراری بودن ساکته. میریم سراغ اصل، میگیم خب حالا آقا اگر اخبار دلالت نکرد، میفرماد ول اصلو عدم حجیت الاخر بعد الالتزام به عهده ما. اصل این است که وقتی التزام به یکی پیدا کرد و یکی رو به عنوان الحجه قرار داد، این معناش رفع حجیت از دیگریه. اینجا دقتی بفرمایید، شیخ این دقت رو فرموده که اگر ما تخییر در اینجا رو تخییر در مسئله اصولی قرار دادیم، یک، و تخییر را معنا اینطوری کردیم اخذ به عهده ما به عنوان الحجه، این یه لازمی داره. شما اگر عهده ما رو به عنوان الحجه اخذ کردید، این معناش رفع حجیت از دیگری. خب وقتی از حجیت از دیگری رفع شد، حالا ما بعد از اخذ، حالا آیا این مفراد ول اصل و عدم حجیت الاخر بعد الالتزام به عهده ما، دیگری حجیت نداره. کما تقر رفی دلیل عدم جواز العدول ان فتوى المجتهد الى مثله. اگر دو تا مجتهد در علم مساوی با یک دیگرن، یکی فتوای به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت میده، یکی فتوای به حرمت میده، خب مشهور قائلن که اگر کسی آمد اخذ به فتوای یکی کرد، از این مجتهد به مثل خودش حق رجوع و عدول نداره. چرا؟ میگن برای اینکه وقتی شما این مجتهد رو به عنوان حجت قرار دادید، معناش این است که رفع حجیت از مجتهد دیگه داری میکنی. معنای این عملا نفی حجیت از مجتهد دیگره. ها؟ نه، میگن یک ملازمه عرفیه وجود داره. شیخ میگه، حالا دارم حرف شیخ رو میگم، شیخ میفرماد یک ملازمه عرفیه وجود داره. وقتی میگیم آقا اخذ میکنیم به عنوان الحجه، فرض نیست که هر دوش که نمیشه حجت باشه الان بالفعل. اگه شما یکی رو به عنوان الحجه اخذ کردید، این ملازمه عرفیه دارد، با اینکه نفی از حجیت ولو به اعتقاد خودتون. ببینید آقایون، شیخ نمیخواد بگه که شما نفی حجیت واقعی از روایت دیگه میکنید، دست شما نیست که، اما به اعتقاد خودتون دارید نفی میکنید. اجازه بده آقای شعبانی من کلام شیخ رو درست معنا کنم انشاءالله. شیخ میفرماد وقتی شما اخذ کردید عهدهما رو به عنوان الحجه، یعنی به اعتقاد خودتون نفی حجیت از دیگری میکنید، ولو حجیت ممکنه دیگری واقعا حجت هم باشه، ادله حجیت خبر واحد هم میگیره او رو، شما حق ندارید که او رو بیایید کنار بزنید. اما وقتی میگید آقا حالا من در این دوراهی موندم، شارعم گفته تو یکی رو به عنوان حجت اخذ کن، این معناش نفی حجیت از دیگری به اعتقاد خودتونه. یعنی شما به اعتقاد خودتون میخواید بگید آقا دیگری حجیت نداره. چرا؟ به کدوم اشکال؟ آقا وقتی در اعتقاد شما شد، شمایی که همچین اعتقادی پیدا کردید، دیگه نمیتونید به نگاه حجت به اون نگاه کنی.
نه، فردا عوض میشه.
یعنی چه؟ آقا همینه. نه بید آقا میخوایم رو میزان حرف بزنیم. امروز من اعتقاد ببینید، اگر همین الان که من میام به این خبر عمل میکنم، به اعتقاد خودم نفی حجیت از دیگری نکنم، فردا میتونم به اون خبر عمل کنم. ولی من اگر ما رو فرمایش شیخ داریم میگیم، وقتی من دارم نفی حجیت میکنم از خبر دیگری، پس برای من رجوع به خبر دیگری جایز نیست.
امروز جایز نبود، فردا
نمیشه دیگه. نه نه بی تغییر فتوای موجود فرق داره با این اجازه بدی. اینجا اون در تغییر فتوا میفهمه که اون اخذ و فتوای اولیش اشتباه بوده، اینجا نمیم که اون اخذ اولیش اشتباه بوده.
نتیجه یکی
نیست. نخیر، شما در اخذ اولیتون اشتباه کردی؟ نه، در اخذ اولیتون اخذ کردید به عنوان الحجه. حالا که اخذ میکنید به عنوان الحجه، اعتقاد پیدا میکنید دیگری حجیت نداره. وقتی اعتقاد به عدم حجیت دیگری دارید، اینجا دیگه تأخیر میشه مسلم بدوی و این تأخیر دیگه استمراری نیست. این بلا درست آقای کوهستانی، هر دو حجیت شأنیه دارن، ولی عند التعارض قاعده ثانوی داره اینو میگه. یعنی شیخ میگه قاعده ثانوی میگه شما احد و هما را به عنوان الحجه قرار بده، و لازمه این که احد و هما را به عنوان الحجه قرار میده نفیه حجیت از دیگری به اعتقاد خودتونه. چی های دبا فرمودی؟ یعنی این آقا وقتی به اعتقاد خودش نفی کرد حجیت رو از دیگری، نتیجه این میشه بعد الاخذ بالاول ازا شک در این که حالا میتونه به دیگری اخذ کنه یا نه، از عدم حجیتش. نه، ملازمه قبل الاصله، ملازمه قبل جریان الاصله، ملازمه در حقیقت موضوع اصل درست میکنه. شما ببینید اگر ما باشیم و عبارت شیخ میگه الاصل و عدم و حجیت الاخر بعد الالتزام به عهد ما، به شیخ عرض میکنیم که آقا هر دوی اینا از نظر حجیت که مساوی بودن، بعد الاخذ به عهد ما از روایت دیگه چی کم شد که شما میگید اصل عدم حجیت آخره؟ باید این بیان رو بیاریم برای عبارت شیخ که بگیم آقا شیخ میخواد بفرماید که شما بعد از این که عقص کردید، شما اعتقادن باید بگید این روایت دیگه حجیت نداره به اعتقاد شما. حالا بعد از این اعتقاد، الان این یک عدم حجیت در اعتقاد شما داره، شک میکنید حالا میتونید بازوش عمل کنید یا نه؟ از عدم حجیتش. چرا دیگه شک میکنیم دیگه؟ حالا میگیم حالا که من چنین اعتقادی پیدا کردم، بازم میتونم به اعتبار اون حجیت ذاتیش به این روایت عمل کنم یا نه؟ از عدم حجیتش. این بیان شیخ. عرض میکنم حالا جایی شرحی چیزی هم من ندیدم برای این بیان، ولی ما تأملی که در این عبارت شیخ کردیم ما رو به این نکته رسونده. حالا در این عبارت تأمل کنید تا فردا دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد.